تو ذهن ما هستش، تو ذهن مخاطبین هست، خیلی کم رنگه. ممنون میشم. مصطفی نادیان هستم از تهران.
سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دلم میخواد بدونم اصولا تغذیرات چه مسئولیتی داره و چه کاری برای مردم انجام میده. خیلی ممنون.
آقای دکتر تماس ها رو شنیدیم. حالا اینکه چه کاری انجام میده بیشتر شاید به خاطر این هستش که ما تعذیرات رو پررنگ توی مسائل اقتصادی داریم میبینیم، حالا به ویژه در صدا و سیما گزارش هایی که با حضور همکاران صدا و سیمایی انجام میشه، این گشت های حضوری اینها باعث میشه که نقش تعذیرات پررنگ باشه در مسائل اقتصادی. حالا اینکه به چه مسائلی رسیدگی میشه، حالا از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که فرمودن برنامه ها رو بیشتر بکنید، من ضمن سپاس از ایشون که توجه دارم به این مطلب، باید عرض بکنم که در حدود یک سال و نیمی که بنده خدمت مردم عزیزمون مسئولیت اداره کل تعذیرات حکومتی استان تهران رو بر عهده گرفتم، فکر میکنم یکی از ادواری باشه که بالاترین حضور رو تعذیرات در رسانه داشته، هم رسانه های شنیداری، هم رسانه دیداری و همینطور سایت های مختلف. و بله، من هم قبول دارم، به نظر میاد که ضرورت داره که مردم اطلاعات بیشتری کسب بکنن و چشم ما در حد توانمون سعی میکنیم که بازم جزء سازمان ها و ادارات پاسخگو در مقابل مردم باشیم انشالله. در مورد اینکه تعذیرات چه مسئولیتی داره، من خیلی بازم ممنونم از ایشون هم که این سوال خیلی خوب رو مطرح کردن. من تو تمام برنامه های تلویزیونی و رادیویی هم که رفتم بهشون گفتم که سعی کنید یه تعدادی برنامه آموزشی بذارید برای مردم، که مردم حقیقتا بدونن که هر سازمانی حدود اختیاراتش چی هست و اگر بخوان مراجعه بکنن به کجا باید مراجعه بکنن که نتیجه بگیرن. متاسفانه ما شاهد این هستیم که به علت پیچیدگی هایی که در روابط اداری در کشور ما گاهی مشاهده میشه، افراد برای این که احقاق حقی بکنن اون راه اصلی و صحیح رو در مرحله اول ممکنه نتونن به دست بیارن یا در واقع اون راه رو طی بکنن. در نتیجه بعد از مدتی متوجه میشن که مسیر رو اصلا اشتباه رفتن. مثلا فرض کنید در مباحث حقوقی و قضایی این مطلب رو من فراوان شاهدش بودم که طرف مثلا 5 سال 10 سال یه پرونده‌ای رو دنبال کرده، بعد از 10 سال مشخص شده که این راه درست و واقعی نبوده و مجبور بوده مسیر رو عوض بکنه. خب سازمان تعذیرات حکومتی بنا به ضرورت‌هایی در سال 67 تأسیس شد، در واقع قانونش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. اتفاقا تاکیدم روی نکته این هست که معمولا در کشور ما قوانین اولیه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشه، منتها در برخی موارد که ضرورت ایجاب می‌کرده اون زمان مستقیما مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصویب قانون کرد. این نشون میده که یه ضرورت اجتناب ناپذیری اون زمان وجود داشته و ملی حتما. لذا قانون تعذیرات تصویب شد، البته همون سال اجرایی نشد این قانون، ولی در هر حال از سال 73 تقریبا این قانون عملا در کشور شروع به فعالیت کرد. هدف از تصویب این قانون این بود که به ادعاهایی که مردم در بحث بازار و معیشت و ارتزاق دارن خیلی سریع و بدون تشریفات رسیدگی بشه، چون کاری که سازمان تعذیرات میکنه یک کار شبه قضایی است، یعنی همون کاری که قوه قضاییه انجام میده ما هم داریم انجام میدیم. منتها از اونجایی که قوه قضاییه مرجع طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات هست و تمام 80 میلیون نفر ساکن در کشور ما و سایرینی که ممکنه به دلایلی در کشور حضور پیدا بکنن، چنانچه به هر مشکل قضایی برخورد بکنن باید برن به قوه قضاییه مراجعه بکنن، طبیعی است که حجم کار اونجا بالاست. لذا یه تشریفاتی دادرسی اونجا داره که ممکنه زمانبر باشه. از اون باب در واقع در نظر گرفته شد که سازمانی تأسیس بشه که هم خیلی سریع کار رو انجام بده، هم با دقت بیشتری انجام بده، هم یک ابزاری باشه در اختیار دولت برای اینکه بتونه بازار رو کنترل بکنه. لذا اون چه که الان ما فعالیت داریم در این راستا تنظیم شده، منتها رسیدگی های ما رو خیلی سریع عرض بکنم که از وقت استفاده بکنیم. عرض کنم که مباحث تحت عنوان گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرض کنم که احتکار، عدم عرضه، مباحث مربوط به قاچاق، قاچاق کالا و ارز، مباحث مربوط به بهداشت، درمان و تعرفه هایی که در بیمارستان ها، مطب ها و مرکز درمانی اخذ میشه و همینطور بحث تجهیزات پزشکی، اینها تماما گستره کاری ما هست. و از حیث وسعت کار عرض بکنم که از هر جایی که هر فرد شنونده عزیز ما نشسته اطرافش رو نگاه بکنه، هر چیزی که به چشمش بیاد از کف و سقف و میز و صندلی و عرض کنم که رادیو و تلویزیون و برق و گل و گیاه و اینا تماما در حیطه کاری ما هست، در خصوص مباحثی که عرض کردم.
و می توانند مراجعه کنند و احقاق حق رو مطالبه کنند.
بله قطعا این رو هم عرض بکنم همین الان که ما سامانه داریم تحت عنوان سامانه 135 که هم می توانند تلفنی و هم می توانند از طریق تنظیم پورتال با ما در ارتباط باشن. به اضافه این که ما 4 تا مجتمع در تهران داریم، حضورا می توانند و یا مکتوب می توانند با خود بنده تماس بگیرند و عرض کنم که مکاتبه بکنند و هر مطلبی دارن بنده با تمام صداقتم عرض میکنم که سعی میکنم پیگیری کنم.
سپاسگزارم، متشکرم. اگه موافق باشید یه تماس دیگه آماده شده به اتفاق بشنویم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم به برنامه صبح و گفتگو و به مخاطبین این برنامه و همچنین به مهمون برنامه جناب آقای اسفنانی، مدیر کل تعزیرات تهران. یه سوالی داشتم و اون این که در خصوص نظارت تعزیرات به حوزه‌های مختلف، خواستم ببینم آیا نظارت تعزیرات فقط بر مواد مصرفی و غذایی هست یا موارد دیگری هم شامل میشه؟ چرا که قیمت‌ها در همه حوزه‌ها به شدت افزایش غیر منطقی داشته، مثلا مثل دارو، لوازم خانگی و حتی لباس و موارد دیگری که حالا خودمون همه ما بهتر میدونیم. من دوستانی دارم که در حوزه تولید و پخش پوشاک فعالیت دارن، حالا چون لباس رو اشاره کردم عرض میکنم، چون چند روز پیش من باشون که صحبت میکردم عنوان میکردن که گویا هیچ نظارتی وجود نداره و یا اینکه دولت خودش وضعیت بازار رو اینگونه آشفته نگه داشته و هیچ کاری انجام نمیشه. تولید کننده ها به دلیل این در واقع بالا پایین بودن قیمت ها که در نوسان هست، نوسان قیمت پارچه، نمیتونن خرید کنن، نمیتونن تولید کنن و یا اجناس خودشون رو در واقع به فروش برسونن. راجع به این موضوع اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. بیات هستم از تهران.
تلفن پیامک 2265-2285 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما، صبح و گفتگو، صبح و گفتگو.
من هم خدمت این شنونده عزیز عرض سلام دارم. همونطور که در قسمت اولی عرایزم عرض کردم، نظارت سازمان تجهیزات بر تمام مواردی که عنوان شد، هم از دارو، درمان، بهداشت، حتی بیمارستان ها و دقیق تر بگم حتی داخل اتاق عمل هم ما نظارتمون و حضورمون گاهی ضرورت ایجاب میکنه و حضور پیدا میکنیم. به لحاظ این که بخشی از کالاهایی که در بیمارستان ها و در اتاق عمل ها استفاده میشه تحت عنوان تجهیزات پزشکی، هم از ایمپلنت یا فرض بفرمایید اون قطعاتی که برای پیوند استخوان و یا فرض بفرمایید گراف استخوان و امثال اینها استفاده میشه، اینها گاهی ممکنه که همین هم بابت شکایتی باشه یا ضرورت داره نظارت داشته باشه که یا خدای نکرده کالای تقلبی در بدن بیمار جاسازی نشه و استفاده نشه. و از این بابت به تمام این عرصه هایی که بیان شد، اهم از لوازم خانگی پوشاک نظارت هست، منتها این که گاهی آشفتگی در بازار هست، خب متاسفانه شاهد این هستیم، گاهی بهانه‌ای در کشور تحت عنوان افزایش قیمت ارز رو ما داریم، این بهانه میشه برای اینکه همه کالاها رو قیمتش رو افزایش بدن و بعد متاسفانه شاهد این هستیم که وقتی کاهش ارز رو داریم این کالاها بر نمیگردن. این رو من طرح موضوع کردم چند روز پیش و الانم تاکید میکنم، ضرورت داره که نگاه اقتصادیون ما به این مطلب یه نگاه جدیدی باشه، از باب این که خب همیشه گفته میشد که کالاهای ما به عنوان یک وابسته به ارز و یک در واقع رابطه‌ای که بین ارز و کالاها موجود هست افزایش قیمت پیدا میکنن، در حالی که ما الان شاهد هستیم اینطوری نیست. لذا ضرورت داره که نگاه جدیدتری بشه، ولی نظارت کاملا وجود داره، ممکنه در یک پروسه زمانی خاصی یک آشفتگی به وجود بیاد، ولی قطعا ما حضور پیدا میکنیم. من خواهشم این هست که اگر موردی مد نظرشون هست که ضرورت داره حتما و فلفور نظارت بشه به ما اعلام بکنن، از طریق همون سامانه ما گشت‌های مشترک ما رو اعضا میکنیم تا بررسی بکنن، چون گشت‌های مشترک ما با کارشناس‌های متخصص همون امری که بنا هست در موردش بریم گشت رو انجام بدیم حضور پیدا میکنن و بررسی میکنن و اگر ضرورت پیدا کرد پرونده تشکیل.
بسیار عالی. و این مواردی که شما فرمودید ممکنه باعث تعدد و تکثر بشه، یعنی تعداد زیاد و قابل ملاحظه شکایت مراجعه بشه، چون فکر میکنم همونجوری که خود از اتالیا اشاره کردی تلویحاً الان قیمت ارز کاهش پیدا کرده ولی قیمت اجناس کاهش پیدا نکرده، ای بسا در حال بالا رفتن هم هست. این مراجعات مردمی رو بالا میبره و شاید حتی خیلی مواردش پاسخ از طرف شما میسر ممکن نباشه، چون مسائل اقتصادی کلان هست که باید بذارید.
بله، یه نکته ای هم اتفاقا در تأیید و تکمیل فرمایش از اتالی من عرض بکنم. ببینید دو تا مقوله داریم ما، یکی بحث گرانی هست، یکی بحث گران فروشی. ما گاهی متاسفانه شاهد گرانی کالاها هستیم، یعنی مثلا فرض بفرمایید قیمت تمام شده برای تولید کننده به نحوی است که موجب گران شدن کالا خواهد بود. اینجا وقتی کالا گران باشه مبنای ما اون قیمتی است که سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار به ما اعلام میکنه. ما میدونیم که این کالا گران هست ولی امکان برخورد نداریم، به لحاظ این که وظیفه ما برخورد با گران فروشی است، نه برخورد با گران نیست، نه برخورد با گرانی. برخورد با گرانی وظیفه وزارتخونه های مرتبط هست که اونها کنترل بکنن قیمت افزایش پیدا نکنه. مثلا فرض بفرمایید اگر لازمه در موارد دولت یارانه به برخی از کالاها بده، یارانه بده تا اون کالا قیمت تمام شدهش برای تولید کننده به نحوی باشه که مصرف کننده بتونه به قیمت مناسب اون رو دریافت بکنه. پس ما در یعنی سازمان تعزیلات برخورد با گرانی رو جز وظایف ذاتیش نمیبینه، بلکه برخورد با گران فروشی، مثلا کالایی که قیمتش رو سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا ستاد تنظیم بازار اعلام میکنه، اگر از اون قیمت بالاتر فروخته شد این میشه گران فروشی و این اون تخلفی است که موضوع قانون ما هست و ما برخورد میکنیم. ولی در سایر موارد کم فروشی متاسفانه شاهد هستیم، گاهی گران فروشی نمیتونن بکنن، افزایش قیمت نمیتونن داشته باشن، یا گران نمیتونن بکنن کالا رو، حجم کالا رو کم میکنن یا میزان کالا رو کم میکنن. گاهی کم فروشی داریم که بعضی به عنوان خالص فروشی ازش یاد میکنن، مثلا میوه هایی که به بازار عرضه میشه با سبدی که داخلش میوه هست عرضه میشه، این خلافه و باید میوه قیمت میوه فقط همون مقدار میوهی که در واقع وزن میشه باید قیمتش دریافت بشه، نه قیمت سبد به قیمت میوه دریافت بشه. یا فرض بفرمایید در شیرینی فروشی ها متاسفانه شاهد این هستیم در برخی موارد که پالت زیر کیک یا فرض بفرمایید اون کارتونی که داخلش یا جعبه‌ای که داخلش شیرینی رو قرار میدن، این رو هم به قیمت شیرینی دارن به مردم میدن. اینا تخلفه و به عنوان کم فروشی ما میتونیم باشون برخورد.
بسیار عالی. یه سری سوال هم به صورت پیامک از ما شده که باهاتون مطرح میکنم. درباره لبنیات، حوزه لبنیات پرسیدن، مجموعه جرایمی که در این چند وقت رسیدگی شده از طرف تعزیرات و احکام صادر شده چقدر هست؟ حالا نمیدونم منظورشون به لحاظ ریال و عددی هست مجموعه جرایم، یا اینکه نه مجموعه پرونده هست. حالا اگه هر جفتش رو میتونید پاسخ بدید بفرمایید.
ببینید تقریبا میتونم بگم که شاید تمامی شرکت های تولید کننده لبنیات رو ما ازشون پرونده داشتیم و باهاشون برخورد کردیم. از 1,200,000,000 تومان جریمه ما داشتیم تا برخی از شرکت ها رو تا حدود 35 میلیارد تومان ما جریمه کردیم. متاسفانه شاهد افزایش قیمت به صورت خودسرانه و غیر قانونی در بحث لبنیات بودیم در چند مورد، که خب اون پرونده تشکیل شد، رسیدگی شد، حکم صادر شد و خیلی هاشم حکمش اجرا شد. منتها این که در واقع چقدر مجموع باشه، خب حالا لازم بود که آمار من بگیرم از انفرماتیکمون، ولی مجموع برخوردها به همین سبک بود که عرض کردم. البته این رو هم چون حق هست که اونها هم که تولید کننده هستن با توجه به اینکه سال رونق تولید هست و تولید کالای داخلی باید حمایت بشه، باید یه مقداری هم جانب کار اونها رو هم دید. در برخی موارد مثلا ما شاهد این هستیم که در خصوص همین لبنیات اتفاقا که اشاره کردن، ما در یک دوره زمانی متاسفانه 3 سال و حتی در برخی موارد 3.5 سال نزدیک 4 سال اجازه افزایش قیمت به لبنیاتی ها ندادن، در حالی که اون فاکتورهایی که در تمام شدن کالا و به اصطلاح اون قیمت نهایی مؤثر بود شاهد افزایشش بودیم. مثلا فرض بفرمایید مهمترین ماده مصرفی اینها شیر خامه. وقتی شیر خام قیمتش افزایش پیدا بکنه ولی از اون خروجی ماده لبنی تولیدی افزایش قیمت پیدا نکنه، این شرکت متضرر میشه. یا افزایش دستمزد کارگر، یا افزایش قیمت حمل و نقل، افزایش قیمت آب و برق و یا مواد اولیه. مثلا فرض بکنید که از اتفاقاتی که سال گذشته شدیداً باش به مشکل خوردن بحث ظرف بود، یعنی چه بطری‌هایی که به صورت مواد پلاستیکی استفاده می‌شد، چه پت و یا اون ورق‌های آلومینیوم و امثال اینها، خب اینا افزایش قیمت پیدا کرد. طبیعتاً وقتی سازمان حمایت اجازه افزایش به اینا نداد، اینها خودسرانه گرانفروشی کردن که ما هم مجبور شدیم برخورد بکنیم.
متشکرم از شما. یه تماس دیگه هم بشنویم.
با سلام و صبح بخیر، از آقای اصفهانی خواهش مندم که کمک واقعی مردم باشن. زندگی به همه خیلی الان سخت شده و باعث شده که فروشنده ها هم به مردم رحم نکنن. بعضی اوقات قیمت بعضی اجناس طولی بالاست که اصلا باور کردنی نیست. جمشیدی هستم از تهران.
آیا این صحبت رو شنیدیم؟ یه سوال من اضافه کنم که از پیامک رسیده، این که البته چند تا پیامک هست من ترجمهش میکنم، که گرانی خودرو، جرایم اینترنتی و کلاهبرداری هم محل ورود شما هست یا خیر؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و ارجمند. بله، من قبول میکنم برخی از موارد ما افزایش کالاها در حدی است که اصلا ظرفیت پذیرش توسط جامعه نیست و توان خرید ندارن مردم، و ما به عنوان خادم مردم در تمام جلساتی که امکان حضور داریم و یا رسانه‌ای که دسترسی بهش پیدا میکنیم این رو عرض میکنیم و توانم رو همین قضیه گذاشتیم. من عرض کردم اون مقداری که وظیفه ما هست برخورد با اون تخلفاتی است که در قانون تعریف شده، ولی چشم، بازم تمام توانم رو صرف میکنیم که انشالله بتونیم به مردم کمک بکنیم. اصلا اساساً فلسفه تشکیل سازمان تعزیرات کمک به مردم هست، یکی از مهمترین مباحث. در بحث خودرو اتفاقا من خواستم یکی از مواردی رو که به عنوان شاید مهمترین کارهای سازمان تعزیرات و خصوصا تعزیرات استان تهران باشه من خدمتتون عرض بکنم. در بحث خودرو بوده، ما متاسفانه در سال 96، پایان سال 96 97 و همینطور امسال سال 98 به شدت در بحث خودرو دچار مشکل شدیم. هم اونهایی که وارد کننده خودرو بودن و هم اونهایی که تولید کننده خودرو بودن. تفاوت قیمت ها رو مثلا من عرض بکنم، یه نمونش رو خدمتون عرض بکنم. در حال حاضر مثلا برخی از شرکت هایی که کامیون تحویل مردم میدادن، قراردادشون به این سبک و سیاق بود که 150 میلیون تومان پول از خریدار دریافت بکنن، 300 میلیون تومان هم وام به اینها بدن، بشه 450 میلیون تومان و یک کامیون به روز در واقع به اینها تحویل بدن با قیمت 450 میلیون تومان. با افزایش قیمت ها و بحث تحریم ها و اتفاقاتی که در بحث ارز افتاد، همین کامیونی که قرار بود 450 میلیون تومان به مردم تحویل بدن شد قیمتش حدود 1.2 میلیارد. خب طبیعی بود که از اونور اون خریدار حق داشت که دریافت بکنه این کالا رو و این کامیون رو، به لحاظ این که اون زمانی که ثبت نام کرده بود قیمت اون زمان رو پرداخت کرد. از طرفی تولید کننده دچار این مشکلی شده بود که قطعاتی رو که باید خریداری میکرد یا وارد میکرد و اینها رو مونتاژ میکرد و کامیون رو تمام شده تحویل خریدار میداد، قیمت خیلی متفاوتی نسبت به اون داشت. خب این اختلاف پیش می اومد، مدام به ما مراجعه کردن. ما سال گذشته حدود 10,000 پرونده خودرویی رو رسیدگی کردیم، اهم از خودروی سنگین مثل کامیون و یا خودروهای ساخت داخل که شرکت های داخلی می سازن یا منتاج میکنن یا خودروهای وارداتی، و خوشبختانه ما قریب به 10,000 پرونده رو حکم دادیم، رسیدگی کردیم. تقریبا بالای 70-80% این پرونده ها اجرا شده و رضایت طرفین حاصل شده. امسال قریب به 3,000 پرونده تا الان از خودرو وارد سازمان تعزیرات شده و رسیدگی کردیم و حکم صادر کردیم. برخی هم اومدن توافق کردن، مثلا برخی شرکت ها اومدن با شکاتشون نشستن با کم و زیاد کردن اون مبالغی که داده بودن و اون یا اون ما به تفاوتی که به عرض تعلق میگرفت اینها رو رضایتشون رو حاصل کردن و مثلا یه دفعه 300 تا پرونده در یک موضوع یا یک شرکت به نتیجه میرسید. برخی از شرکت‌های خودرویی هم متأسفانه تخلفاتشون به نحوی بود که اصلا از حیطه کار تعزیرات خارج بود و تبدیل به جرم می‌شد و باید حتما در دادگستری رسیدگی می‌شد. مثلا یه شرکتی هست که الان اسم ببرم احتمالا همه میدونن، این شرکت کلن اجازه واردات 150 دستگاه خودرو داشت و ثبت سفارش کرده بود، در حالی که حدود 4,000 خودرو پیش فروش کرده بود. خب این معلومه این متخلفه، باید باش برخورد بشه، اتفاقا برخورد قضایی هم باید بشه. لذا ما در بحث جرائم و اونجایی که مثلا بحث کلاهبرداری مطرح میشه یا عنوان مجرمانه است و از حیث تخلف عبور میکنه، یعنی سطح عملی که مرتکب شده فرد از درجه تخلف عبور میکنه و تبدیل میشه به جرم، اونجا ما صالح نیستیم و باید حتما برن در دادگستری رسیدگی بشه. مثلا فرض بفرمایید در بحث قاچاق، نمونه عرض بکنم خدمتتون، اصل بر صلاحیت تعزیرات رسیدگی به قاچاق، اما از قاچاق کالا و قاچاق ارز. اما اگر در دو سه حالت این عمل محقق بشه، مثلا فرض فرمود به صورت سازمان یافته باشه، اگر به صورت سازمان یافته باشه اینجا جرم تلقی میشه و این باید حتما بره در دادگستری رسیدگی بشه، یا موارد مستقای دیگه مثلا قاچاق کالای ممنوع و امثاله هم. لذا در این موارد هم غیر از اون چه که جرم هست و قانون اون رو در عنوان مجرمانه باش تعیین کرده، چون میدونید ما یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین عناوین مجرمانه رو در دنیا داریم، ما حدود 2,000 عنوان مجرمانه داریم. اگر یکی از اون عنوانها باشه ما صالح نیستیم، ولی تخلفات رو ما صالح.
چون وقتمون خیلی کم هست، میخوام این رو خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که راجع به فضای مجازی چطور، آیا شما ورود میکنید
در فضای مجازی؟ فقط چه که تخلفاتی که مربوط به ما هست، بله ما ورود میکنیم. مثلا فرض بفرمایید برخی از به اصطلاح شرکت هایی هستن که برخی از شرکت ها هستن که کالا رو در فضای مجازی خرید و فروش میکنن،
از جهت کم فروش.
بله همه اون چه که در عالم واقع ما برخورد میکنیم باشون، هم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب و امثال اینها، در فضای مجازی اگر صورت بگیره ما صالحیم. بقیه موارد اگر عنوان مجرمانه پیدا کنه نخیر، با دادگستری است.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم که قبول دعوت کردید، تشریف آوردید، استفاده کردیم، حتما باعث استفاده شنوندگان هست. وقتمون خیلی کم بود، سوالاتم بسیار زیاد بود، میخوایم که
قول بگیریم که حتما برنامه‌های آینده باز هم خدمت شما باشیم، باز همین سوالات رو مطرح کنیم و بنا به پیام هفتمون که فرهنگ قدردانی هست، می‌خوایم قدردان حضور شما باشیم، قدردان محبت گرم شما باشیم.
ممنونم. من هم لازم هست که این فرهنگ خوب رو هم تشکر کنم ازتون که بهش پرداختید، هم از شما قدردانی بکنم، هم از مردم عزیزمون که بسیار کمک کردن ما رو در کشف برخی از تخلفات مثل احتکار و امثال اینها، و امیدوارم من بعدم ارتباطمون با مردم
سپاسگزارم
همین خوبی باشه.
متشکرم از شما جناب دکتر اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران، و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید. تا فردا ساعت 7 صبح، صبح گفتگوی دیگر. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو، و سپاسگزارم از همراهی شما خوبم.
Sure.
شنوندگان گرامی و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو